ذلك يا رب إكراما، واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما، وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر، وعلى أبيه السيد الأصغر، وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد، وعلى من اصطفيت من آبائه البررة، وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك، وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم واقم به الحق، وأدهض به الباطل، وأدل به أولياءك، وأذلل به أعداءك، وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه، واجعلنا ممن يأخذ بحجتهم ويمكث في ظلهم، وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا، واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية، واقبل إلينا بوجهك الكريم، واقبل تقربنا إليك، وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفها عنا بجوده، واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين.
خب انشاءالله که دعاها و راز و نیازهایتان به درگاه خدای مهربان مورد قبول قرار بگیره و شاهد ظهور هرچه زودتر حضرت مولا صاحب العصر و زمان باشیم. ایشان تشریف بیارند و دنیا را پر از عشق و عدالت و مهربانی بکنند. ما همچنان در خدمت شما هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو داری و ممنون که تا این لحظه در کنار ما بودین و شنونده برنامه های بخش صبحگاهی. امید دارستیم تا پایان نشرات در کنار ما و همکاران ما باقی بمانین و برنامه ها رو بشنوین.
گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرا، گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرا، که مرا دیدن تو بهتر از ایشان تو مرا، که مرا دیدن تو بهتر از ایشان تو مرا. آفتاب و فلک اندر کنف سایه توست، گر رود این فلک و اختر تابان تو مرا. این که درد سخنت صافتر از طبع لطیف، این که درد سخنت صافتر از طبع لطیف، گر رود صحبت این طبع سخندان تو مرا. تو مرا گر بروی جان مرا با خود ببر، تو مرا گر بروی جان مرا با خود ببر، ور مرا می نبری، ور مرا می نبری، ور مرا می نبری.
ساعت 7 صبح به وقت ایران، 8 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، صبح جمعه تان بخیر. بسیار خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گسترش روابط و تعامل با کشورهای اسلامی را خواستار شد. دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیروز اعلام کرد مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه این دولت، با طارق علی بخیت، نماینده سازمان همکاری اسلامی در شهر قندهار، دیدار و گفتگو کرد. امیرخان متقی در دیدار نماینده سازمان همکاری های اسلامی گفت طالبان خواهان ارتباط خاص با این سازمان و کشورهای اسلامی به منظور دستیابی به تعامل سازنده در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. مولوی امیرخان متقی افزود امروز فرصت بزرگی در افغانستان مساعد شده و امنیت در سراسر کشور تامین شده است. در این دیدار متقی ابراز امیدواری کرد که سازمان همکاری اسلامی در زمینه‌های مختلف به افغانستان کمک کند و در گسترش روابط طالبان با جهان اسلام نقش خود را ایفا کند. همچنین در این دیدار طارق علی بخیت، نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی در افغانستان، وضعیت افغانستان را مثبت ارزیابی کرد و به سرپرست وزارت امور خارجه طالبان اطمینان داد که در آینده نزدیک شماری از پروژه های اساسی در افغانستان اجرا خواهد شد. گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله به کارمندان اداره آب ولایت هرات را بر عهده گرفت. صبح دیروز افراد مسلح ناشناس موتر حامل رئیس اداره آب ولایت هرات را مورد حمله قرار دادند که بر اثر آن محمد نادر کاکر، رئیس اداره آب هرات، همراه با دو نفر از کارمندان این اداره کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. یک روز پس از این حمله تروریستی، گروه تکفیری تروریستی داعش با نشر خبرنامه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. حمله بر کارمندان ریاست آبرسانی هرات را
در حال گروه داعش بر عهده میگیرد که دیروز بر اثر یک انفجار در داخل ساختمان اداری ولایت بلخ والی این ولایت کشته شد. تاکنون مسئولیت این انفجار تروریستی را شخص یا گروهی بر عهده نگرفته است. در همین حال دیروز بمبی در کابل منفجر شد که تلفاتی نداشته است. شمار جانباختگان پناهجویان افغانستانی غرق شده در سواحل ایتالیا به 91 نفر افزایش یافت. پیشتر وزارت خارجه حکومت طالبان از جانباختن حدود 80 تن از اتباع افغان در حادثه اخیر واژگونی کشتی حامل پناهجویان در ساحل جنوب ایتالیا خبر داده بود. بیش از یک هفته پیش کشتی حامل پناهجویان در سواحل ایتالیا دچار حادثه شده که در پی غرق شدن این کشتی حدود 200 نفر جان باختند. سفارت افغانستان در ایتالیا در بیانیه اعلام کرد از بین این 200 نفر 91 نفر از مهاجران افغان از جمله شمار کودکان هستند. حکومت طالبان پیشتر با انتشار بیانیه خواسته بود اجساد این قربانیان به افغانستان انتقال داده شود. در همین حال حدود 20 روز پیش اجساد 18 مهاجر افغانستانی که بر اثر گرسنگی و خفگی ناشی از کمبود اکسیژن در داخل یک لاری جان باخته بودند در حومه شهر صوفیه پایتخت بلغاریا پیدا شد. بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دیدار حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت سفر امروز شما به مناطق زلزله زده نشان داد که حمایت‌های دولت و ملت ایران از سوریه و از زلزله زدگان سوری تنها یک حمایت مادی نیست، بلکه جنبه‌های قوی معنوی دارد و ارزشمند است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر پنجشنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار کرد. امیر عبداللهیان در این دیدار ضمن ابراز همبستگی و همدردی در ارتباط با زلزله اخیر در این کشور، گسترش هرچه بیشتر مناسبات دو کشور و موضع مستحکم و بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ضرورت رفع محاصره ظالمانه آمریکا و کشورهای غربی علیه سوریه و لزوم جلب حمایت و ارسال کمک‌های بین‌المللی برای زلزله زدگان سوری را مورد تاکید قرار داد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گشایش‌های اخیر در روابط کشورهای عربی با سوریه را واقع‌گرایانه و گامی مثبت در مسیر همبستگی اسلامی خواند. امیر عبداللهیان حملات مکرر رژیم صهیونیستی به سوریه را قاطعانه محکوم کرد و افزود حمله سبعانه اخیر رژیم صهیونیستی در بحبوحه زلزله سوریه ناشی از خوی تجاوزکارانه و ضد انسانی رژیم غاصب صهیونیستی و همچنین سراسیمگی آن رژیم نژادپرست از تغییر معادلات سیاسی در سوریه است. در این دیدار بشار اسد نیز از پیام‌ها و مواضع همبستگی و همدردی مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و کمک‌ها و حمایت‌های دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران از زلزله زدگان سوریه تقدیر و تشکر کرد. بشار اسد تأکید کرد در شرایط حساس تحولات منطقوی این سفر یک معنای عمیق سیاسی نیز به همراه دارد. رئیس جمهور سوریه ضمن تأکید بر گسترش مناسبات ایران و سوریه این مناسبات راهبردی را به نفع ثبات و امنیت در منطقه ارزیابی کرد. فیصل المقداد هم در دیدار حسین امیر عبداللهیان با قدردانی از حمایت ایران از سوریه در جریان مبارزه با تروریسم و همچنین زلزله اخیر گفت که ایران در تمام مراحل تحولات سوریه نقش مثبت ایفا کرد. فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه در نشست خبری مشترک با امیر عبداللهیان گفت جمهوری اسلامی ایران از اولین کشورهایی بود که در عملیات جستجو و نجات پس از زلزله سهم ایفا کرد و اولین تیاره‌هایی که به حلب و دمشق رسید از سوی ایران بود. وی با اشاره به حضور وزیر خارجه ایران در لازقیه و همچنین دیدار امیر عبداللهیان با بشار اسد این دیدار را صادقانه و محبت‌آمیز خواند و اظهار داشت که نقش جمهوری اسلامی ایران چه در منطقه و چه جهان بسیار مهم است. نقشی که ایران در روند آستانه و همچنین در تمامی مراحل تحولات در سوریه ایفا کرد نقش مثبتی بوده و نشانگر باور حقیقی این کشور به قوانین بین الملل و پایان دادن به مشکلات در منطقه است. وزیر خارجه سوریه ادامه داد که اهتمام خاص و جدی در رابطه با موضوع اشغالگری و پایان دادن به اشغالگری در سریع‌ترین زمان ممکن داریم، چون اشغالگری ها مسبب تمامی بلایا برای دولت ها و ملت های منطقه شده است. فیصل المقداد اضافه کرد تحریم های اقتصادی که ملت سوریه با آن مواجه شدند مجرمانه و غیر قابل قبول از منظر انسانی و اخلاقی است. کشورهای غربی بعد از وقوع زلزله فهمیدند مردم عادی از تحریم‌ها آسیب می‌بینند و یک سری کارها را انجام دادند که تأثیرات تحریم‌ها را کم کنند، ولی این تحریم‌ها همه باید رفع شود چون مردم را مورد آسیب قرار می‌دهد. دولت آمریکا در راستای سیاست شکست خورده فشار حداکثری خود علیه جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های جدیدی را علیه 45 شرکت و یک فرد به بهانه ارتباط با بخش پتروشیمی و تیاره‌سازی ایران اعمال کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در بیانیه اعلام کرد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا یک شبکه مهم بانکداری سوری را تحریم کرد. این شرکت‌ها یکی از چندین سیستم مالی نهادهای تحریم شده ایرانی مانند شرکت بازرگانی صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت پتروشیمی تریلیانس است که دسترسی آنها به سیستم مالی بین‌المللی را فراهم و تجارت این شرکت‌های تحریم شده ایرانی با مشتریان خارجی را تسهیل می‌کنند. والی آدیمو معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شد ایران شبکه‌های پیچیده‌ای برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرده است که در آن خریداران خارجی، صرافی‌ها و ده‌ها شرکت سوری به طور مشترک به نهادهای تحریم شده ایرانی برای ادامه تجارت کمک می‌کنند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بارها نسبت به تبعات رفتارهای مداخله جویانه آمریکا و غرب هشدار داده و تصریح کرده که این قبیل اقدامات بی‌پاسخ نخواهد ماند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه دیگری نیز اعلام کرد که 5 شرکت مستقر در چین و 1 فرد را به دلیل حمایت از تلاش‌های ایران برای خرید قطعات پهپاد تحریم کرده است. طبق این گزارش غرب به رهبری آمریکا از ماه پیش همزمان با تشدید تنش‌ها در جنگ اوکراین ادعاهای ضد ایرانی را مطرح کرده که تهران آن را قاطعانه رد می‌کند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 9 صبح تقدیمتان خواهد شد.
جهانی سپاس از همراهی صبحگاهی رادیو دری. در این فرصت در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه ترنم باران.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی طلا تو کرده،
به نام خدای رحمان بی نیاز، خالق مهربانی ها و امید. سلام بر تو که مهربان ترین آفتاب مشرق زمینی، سلام بر تو که امام عاشقانی و لطفت زبان زد عالم و آدم است. دوست دارم سلامی از عمق وجودم تقدیم به محبت های بی پایان تو کنم. السلام علیک یا ابوالحسن علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام بر شما و مهربانی های دلتان. سلام بر شمایی که زائر امام خوبی هایید و قلبتان آینه ایست که تصویر حرم عشق و مهر امام رضا علیه السلام را انعکاس می دهد. صبحتان به زلالی آب چشمه ها و به زیبایی طلایی گنبد امام هشتم علیه السلام. دوستان، زیارت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام یک توفیق است. کسی که قصد زیارت می کند باید با ایمان به حرم بیاید و پیامبر و معاد را قبول داشته و زیارتش با معرفت باشد. منظور از زیارت با معرفت این است که بدانیم به زیارت چه کسی آمده ایم. در زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام باید ما یقین بدانیم حضرت رضا علیه السلام و ما بسیار دلسوزتر و علاقمندتر نسبت به خودمان هستند. یکی از سفارش های راهبردی امامان شیعه برای بشر قرن 21 در خستگی دنیای ماشینی امروز زیارت است. پناه جستن به حرمهای مطهر اهل بیت علیهم السلام از سوی سبب شستشوی روح و جان آدمی از پلیدی گناه و از دیگر سو عاملی مهم و غیر قابل انکار برای ایجاد تمدن اسلامی است. به نقل از امام رضا علیه السلام، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هر کس ما اهل بیت را دوست بدارد، خداوند روز قیامت او را در حال امن، سلامت و دلارامی محشور می کند. یکی از مباحث مهم در اندیشه مسلمانان مسئله زیارت است و تأثیری که بر تربیت دینی و راهنمایی انسان در رستگاری و سعادتمندی دارد. بروشنی و این حقیقت می توان دست یافت که زیارت و مفاهیم بلند محتوای آن یکی از کارآمدترین و راهبردی‌ترین آموزه‌های تربیتی می باشد.
آمدم به صدا حلقه بدر می زنم، حلقه زنجیر بر پای سفر می زنم، معجزه کردی و باز شور با پا می شود، پیش نگاه شما سنگ طلا می شود، عطر شفا آمده است نغمه نغاره ها، عطر بهشت آمده است چشمه فواره ها، قبله هفتم رضا حجت هشتم رضا، قبله هفتم رضا حجت هشتم رضا، حجت هشتم رضا، حجت هشتم رضا ریزا.
عزیزان، در خدمتتان هستیم با برنامه ترنم باران از رادیو دری مشهد مقدس، اما در این لحظه با گزارشگرمان همراه میشیم.
مسیر ارادت و عاشقی کوتاه است و به متر و اندازه نمی آید.
خانواده 3 نفره از کجا به مشهد مقدس اومدن؟
ما از شمال اومدیم.
از چه تشریف آوردید؟
من از فردوس.
به نظر نزدیک میاد به مشهد مقدس؟
400 کیلومتر.
یعنی چند ساعت رو؟
یعنی 5 ساعت.
شما فاصلتون از اینجا که مغازه‌تون در خیابون شیرازی هست تا حرم مطهر علی بن موسی رضا تا حالا حساب کردید چقدره؟
تقریبا 4 دقیقه 5 دقیقه.
شاید هم کمتر. گاه در آن سوی جهانی و دل به مشهد و رضا سپرده ای و گاه در چند قدمی حرم و دست بر سینه عرض ادب می کنی.
در حوالی حرم مطهر علی بن موسی رضا توفیق شده که شما اینجا کاسبی کنی.
ما اصلا زندگیمون مدیون امام رضاست. یعنی انقدر امام رضا و در مجموع خاندان نبوت، یک خاندان، یعنی که اون چی که من خودم به شخصه میگم خواسته و نخواسته چیزایی رو به من دادن که نخواستم، حتی فکرش نمی کردم یک روزی مثلا فرض کنین تو خیابون امام رضا مغازه از خودم داشته باشم، ولی به لطف امام رضا و خاندان عصمت و طهارت الان مغازه در بهترین نقطه مشهد دارم. بچه های خوب، نعمت بزرگیه که خیلی از ما غافلیم. عروس خوب، داماد خوب، نوه خوب، زندگی سالم، زندگی بدون دردسر.
چقدر از زمانتون اختصاص میدین به زیارت علی ابن موسی رضا؟
یک روز امام رضا میگه امروز دو مرتبه بیا، یه وقت هم هست هفته دو هفته رامون نمیده تو حرم. توفیق زیارت رو خود آقا باید بده. خودش.
شما تلاش میکنید.
ما زیاد زیاد همیشه ازش میخوایم. هر روز به لطف خود امام رضا اولین مرحله که چشم به گنبد امام رضا میفته امین الله رو میخونم و بعدم دوست دارم که آدم قبول کنه و انشالله توفیق زیارت رو بهمون بده که بتونیم هر روز بریم. ولی خب حالا بعضی وقتا کم توفیقی میشه، درگیر دنیا زیاد میشه.
سلام آقا، بازم این دل بیقراره، دوباره این چشما شوق بارون داره. سلام آقا، باز اومدم دست خالی، منم و دل این دل حالی به حالی.
حریم نورانی امام رضا علیه السلام با گنبد و گلدسته های درخشانش خانه سبز و روشن است که افتخار همسایگی و عرض ادب هر روزه آن نصیب همگان نمی شود و به همین سبب کسبه حوالی حرم این فرصت را غنیمتی شایسته توجه می دانند.
دوست داشتن تو اتفاق بزرگی است که در طول دوران زندگیم در هر قدم همراه من است. تو را خورشیدی می دانم که قلب تمام شاپرک ها و دوست داشتنت خوش است. آهویی را نمی شناسم که بدون اسم تو بخواهد زندگی کند. سلام بر تمام خوبی های بی پایان تو. خاموش کن صدا را، نقاره می زند توس. آیا مسیح ایران کم داده مرده را جان؟ جانی دوباره بردار، با ما بیا و پابوس. آنجا که خادمینش از روی زائرینش گرد سفر بگیرند با بال ناز طاووس. خورشید آسمان ها در پیش گنبد او رنگی ندارد، آری چیزی شبیه فانوس. رؤیای ناتمامم ساعات در حرم بود، باقی عمر اما افسوس بود و کابوس. وقتی رسیدی آنجا در آن حریم زیبا، زانو بزن به پایه بیدار خفته در توس. عزیزان، اگر که دوست دارین به برنامه خودتان پیامکی ارسال کنین، می توانین از طریق این دوتا شماره با ما در ارتباط باشید و حرفهای دلتان را بر ما پیامک بزنید. 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. ما منتظرتان هستیم. مهربانو دستش را روی قالی نیمه تمامش کشید و با خودش گفت: چقدر آرزو داشتم تو را می بردم مشهد و نظر حرم آقا می کردمت، ولی چه کنم که محتاجم و باید بفروشمت. دلم هوای سفر مشهد داشت، ولی چه کنم که بد جور گرفتارم. عشق از گوشه چشمش فرو چکید. مریم چند ضربه به در زد و گفت: سلام مادر، عزیز آقا آمده با شما کار دارد. مهربانو از مریم خواست تا عزیز آقا را راهنمایی کند. عزیز سلامی کرد و وارد شد و گفت: مهربانو خانم، آن مشتری که برای قالی پیدا شده سلام رساند و گفت که فرصت نداره بیاید و قالی را ببره. سلام رسانده و خواسته تو قالی را برایش به مقصد برسانی. مشتری قالیت در مشهد با یکی از دوستانش مغازه دارد. از کارت تعریف کرده و شریک مشتریت گفته هم بیایی زیارت و هم بیا برای 9 تا قالی و دیگر مثل همین فرش زامن آهویت با آنها قراردادی ببندی. فرش را هم زودتر تمام کن که با دخترت و قالیت راهی سفر شوی. مهربانو دستش را روی قالی کشید و با صدای بلندی گفت: بچشم، حتما. مریم بیا کمکم کن که هر دو زائر مشهدیم. امام رضا علیه السلام می فرمایند: هیچ خیشتنداری سودمندتر از دوری از حرام و پرهیز از آزار مؤمنان نیست. مهر بی پایان امام هشتم علیه السلام در قلب‌های ما موج می‌زند و دنیا در میان موج خوبی‌های امام مهربانی‌ها قدم می‌گذارد. قلب همه ما لبریز از عطوفت بی پایان امام هشتم علیه السلام. در پناه مهر بی پایان خدای بزرگ و امام هشتم علیه السلام باشید. دوستان عزیز، بنده فاطمه صادقی گوینده این برنامه و خانم بزرفشان تهیه کننده محترم و جناب آقای سعید موسوی صدا بردار خوبمان در این برنامه امروز با شما بودیم. تشکر از همراهیتان و تا سلامی دیگر، بدرود.
اومدم تا که ببوسم تربت پاک حرم را، مثل سرمه روی چشمان بکشم خاک حرم را. یک مسافر غریبم دائر صحن و سرایم، تو شبستان غم خود آرزو مند نباتم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آمدان دلم هوای گمبده تنا تو کرده.
صبح جمعه شما عزیزان بخیر، انشالله که در کنار خانواده عزیزان و بستگان لحظات خیلی خوبی را سپری کنین. میشه از این لحظات به شکل بهتری هم استفاده بکنیم با مطالعه یک کتاب بسیار خوب و مفید و ارزشمند. برنامه انیس تنهایی تقدیم شما عزیزانی که به کتاب و کتابخوانی علاقه دارین.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری. آرزو می‌کنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، جمعه دیگر از راه رسید و ما با برنامه انیس تنهایی مهمان خانه‌های شما شدیم و می‌خواهیم کتاب دیگر را خدمتتان معرفی بکنیم. کتابی که امروز می‌خواهیم با شما دوستان عزیز معرفی بکنیم کتابی است برای گروه سنی نوجوانان با نام خاطرات یک الاغ. خاطرات یک الاغ نوشته صوفی سگور: رفتار ناعادلانه و دور از انصاف بعضی از آدم‌ها با حیوانات را به تصویر کشیده است. این کتاب گفتیم که برای گروه سنی نوجوانان مناسب است. داستانش درباره الاغ به نام کادیشون است که خاطراتش را می نویسد. کادیشون خاطرات خود را می نویسد تا آدم ها دنیایش را بهتر درک کنند و خیال نکنند الاغ ها هوش و استعدادی ندارند. کادیشون دوست نداره که دیگه کسی به او بگویه که الاغ نفهم، میخواهد توانایی هایش را بشناسند و الاغ باهوش صدایش کنند. نویسنده این کتاب خدمتون گفتیم که سوفی کونتس د سگور نویسنده معروف فرانسوی است. او زاده روسیه است. کتاب‌های شیرین و دلپذیر برای نوجوانان نوشته که بعضی از اونا به شهرت فوق‌العاده‌ای رسیدند. از برجسته‌ترین آثار سوفی سگور میتونیم به داستان‌های جدید جن و پری، دختران کوچک نمونه، تعطیلات، خاطرات یک الاغ، مسافرخانه فرشته نگهبان، جنرال دراکلین، فرانسوای قوزی، طفل غرغرو بچه خندرو، شیطان کوچولوی خوب و پایان شب سیاه سفید است اشاره بکنیم. کونتس د سگور را امروزه بیشتر به سبب نوشتن رمان تلخکامی های صوفی و خاطرات یک الاغ یا خاطرات یک خر میشناسند. رمان خاطرات یک الاغ یا خاطرات یک خر برای نخستین بار با نام خرنامه توسط اعتماد السلطنه در سال 1306 هجری قمری و روش اقتباس یا ترجمه آزاد به فارسی برگردانده شد و بعدها چند مترجم دیگر آن را به فارسی ترجمه کردند و منتشر کردند. از شما دوستان عزیز دعوت می‌کنم در این لحظه از برنامه انیس تنهایی بشنوید قسمت‌هایی از کتاب خاطرات یک الاغ.
برای نوشتن خاطراتم دلایل زیادی دارم. اول اینکه شما آدما ما الاغ‌ها رو خوب نمی‌شناسین. از هوش و استعداد سر رفتمون خبر ندارین و حتی بیشترتون فکر می‌کنین نفهم و کله شقیم. بدتر از اون، بعضی از رفتاراتون با ما الاغ‌ها خیلی ظالمانه و دور از انصافه. برای همین خاطراتم رو می نویسم تا بهتر ما جماعت الاغ‌ها رو بشناسیم. یه ماهی تو چراگاه واسه خودم خوش بودم، اما کم کم حوصله‌ام سر رفت. تازه چند وقت دیگم هوا سرد می شد، دیگه نه از آفتاب خبری بود نه از علفای تر و تازه. اگه میموندم از سرما و گشنگی تلف میشدم. چاره ای نبود، از چمنزار زدم به جاده. کمی جلوتر چشمم به کلبه ای افتاد. زنی جلوی کلبه چون باطمه زده بود و رخت میشست. رفتم جلو، سرم رو چسبوندم به شونش. زن از ترس جیغ کشید و از جاش پرید. آروم سر جام موندم، با التماس نگاهش کردم. زن گفت: حیوان بیچاره، تو دیگه از کجا پیدات شد؟ حیف که صاحب داری، وگرنه جای الاغم رو که از پیری مرد می گرفتی. همون موقع پسر کوچولوی سر رسید، پرسید: با کی حرف می زنی مادر بزرگ؟ پیش صاحب‌های جدیدم راضی بودم. ژاک خیلی هوامو داشت، خیلی قبولم داشت. برعکس بقیه آدما میدونست چقدر سرم میشه. برای همین وقتی یکی از پسرموهاش هیجان زده خبر آورد الاغ فرهیخته رو آوردن بازار تماشا، پشت من در اومد و گفت: الاغ فرهیخته؟ ما مطمئنم به گرد پای کادیشون هم نمیرسه. پسرموی ژاک باز گفت شاید کادیشون باهوش باشه، ولی این اولاغه فرق داره، نمایش داره. به جنبی نگه نمیخواین نمایشش رو از دست بدین. ژاک متعجب گفت نمایش؟ چجور نمایشی؟ پسرموش گفت نمایش دیگه، نمایش. بهترین کار اینه که اول نمایش رو ببینیم، بعد قضاوت میکنیم کدومشون فرهیخته ترن، کادیشون یا اولاغ فرهیخته. به شرافت اولاغیم قسم، هیچ روزی نبود که تو بهتر شدن خودم تلاش نکرده باشم. وفادارترین اولاغی بودم که کسی به خودش دیده. برای همین هم تصمیم گرفتم خاطراتم رو بنویسم تا درسی بشم برای اولاغهای دیگه. حرف آخر این که من خوشبختم، خیلی خیلی خوشبخت. ما اولاغها عمر درازی داریم. شاید پیر شده باشم، اما صاحبم همچنان دوستم داره. منم هر روز همه هوش و حواسم رو به کار میگیرم تا بهش خدمت کنم.
بخشی از کتاب خاطرات یک الاغ با صداگر رضا شجاعی تقدیم شما عزیزان شد. میتونید با مراجعه به سایت ایران صدا و بخش کتاب گویا و فایل صوتی کامل این کتاب دسترسی داشته باشید. خب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که در ادامه برنامه این هفته انیس تنهایی با ما همراه باشید در بخش کیمیای کتاب.
کیمیای کتاب. شنونده های عزیز سلام. چند سال است که کتابخانه های متفاوتی در برخی نقاط دنیا تأسیس شده و شما در آنها کتاب هایی به روال سایر کتابخانه ها نمی بینید. شما اگر به این کتابخانه ها مراجعه کنید، به جای کتاب می توانید یک آدم را که داوطلبانه آمده است را انتخاب و به عنوان کتاب زنده به داستانش گوش دهید. بله، کتاب در کتابخانه زنده یک شخص واقعی و زنده است که به خاطر ویژگی های فردی، حرفه‌ای، نژادی، اجتماعی، وضعیت سلامت یا حتی وضعیت مذهبی خاص خود به حاشیه رانده شده و از طریق بحث کردن و گفتگو با خوانندگان گفتگو می کند. موضوعاتی مانند به دنبال سرپناه بودن، کسی که قبلا معتاد بوده، زندانی سابق و یا یک کشیش می توانند عنوان یک کتاب در کتابخانه زنده باشند. نخستین کتابخانه زنده دنیا سال 2001 در دانمارک ایجاد شد و شمار این نوع کتابخانه ها روز بر روز در حال افزایش است. از مهمترین موضوعاتی که باعث جذابیت این نوع فرهنگ مطالعه شده است، ارتباط مستقیم خواننده و نویسنده یا راوی در یک زمان و در یک مکان است. خواننده کتابخانه زنده کسی است که می‌خواهد درباره یک موضوع خاص اطلاعات بیشتری به دست آورد و کتابدار فردی است که بین یک کتاب، فرد واقعی و یک کتابخوان ارتباط برقرار می‌کند. شنونده های عزیز تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزاریم از نرگس بهرامی که بخش کیمیای کتاب را تقدیم کردن به شما دوستان عزیز. همچنان با برنامه انیس تنهایی همراهتان هستیم از رادیو دری.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید،
بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
در این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشته از روشن تر از
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. خب دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه انیس تنهایی همراه میشیم با طیبه سفری، کارشناس برنامه، و میشنویم صحبت هایش را درباره تکنیک های نوشتن.
به نام خدا. با سلام خدمت همه شنوندگان خوب برنامه انیس تنهایی، در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه های تکنیک های نویسندگی. در ادامه مبحث جلسه گذشته راجع به متفکر بودن و احساسی بودن شخصیت در رمان صحبت میکردیم و این جلسه میخواییم فرق احساسی رو با احساساتی خدمتون عرض کنم. خیلی ها احساسی بودن رو به اشتباه احساساتی بودن میدونن. احساساتی بودن یعنی کسی که نظرش در مورد چیزها مدام تغییر میکنه، در حالی که آدم احساسی نظرش درباره چیزها تغییر نمیکنه، بلکه احساسش در مورد مسائل عوض میشه. به عبارت دیگر فرق اساسیش با آدم احساسی و متفکر اینه که نه بر اساس تحلیل داده ها عمل میکنه و نه بر اساس ارزش هایی که نقطه نهایی اونو از عقل میگذره، بلکه بر اساس حسش تصمیم میگیره. این آدم آدمی است که ما بهش میگیم احساساتی، فقط بر اساس حسی که الان راجع به این موضوع داره واکنش نشون میده. همین الان ممکن یه دقیقه دیگه یه حس دیگه داشته باشه، پس یه دقیقه دیگه یک واکنش دیگه نسبت به اون حسی که داره انجام میده. ولی احساسی بودن یک فرایند عقلانی هستش، به هر حال بخشی از اون تصمیمش از مسیر عقل میره و احساسی ها چون بر اساس ارزش هاشون تصمیم میگیرن و ارزش های هر فرد معمولا خیلی کم عوض میشه، بیشتر از متفکرها لجباز هستن. دو تا آدم احساسی که در موارد خاص احساسای متضاد با هم داشته باشن احتمال اینکه به آشتی برسن خیلی کمه، اما اگر دو تا متفکر که نظر متفاوتی به موضوع دارن احتمال اینکه به یک نقطه مشترک برسن، به آشتی برسن و توافق کنن خیلی بیشتر هست. نکته بعدی که در مورد تفاوت احساسی ها و متفکرها وجود داره این که احساسی ها زمانی از جهان لذت میبرن که به دیگران کمک کنن، چون منطبق بر احساساتشون هست. متفکرها اما زمانی از جهان لذت میبرن که بر مبنای منطقی که به اون باور دارند عمل کنند. به خاطر همینه که احساسی‌ها دروغ‌های مصلحت‌آمیز رو روا میدونن اما متفکرها هرگز. به خاطر همینه که آدم‌های متفکر به سنگدلی مشهورند و آدم‌های احساسی به نازک نارنجی بودن، در حالی که نه احساسی‌ها قصد دروغ‌گویی دارن و نه متفکرها قصد دارن آدم‌های بیرحمی باشن. هر کدومشون بر طبق اون چیزی که هستن تصمیم گیری کردن. آمارها نشون میده که تقریبا 50% از مردم در دسته احساسی ها قرار میگیرن و 50% دیگه در دسته متفکرها. اما از میان احساسی ها 65% زن هستن و از میان متفکرها 65% مرد هستند. و البته باید توجه داشت که فرهنگ پدر سالار متفکر بودن رو به مردان و احساسی بودن رو به زنان نسبت میده. بنابراین باید توجه کنیم که ما در چه جامعه‌ای و در چه کشوری زندگی میکنیم و اون رویکرد کلی بر ما چی هست. متفکرها فکر میکنن که آدمهای احساسی اینطور هستن: غیر منطقی، ضعیف، عصبی، نامعقول، دارای هیجان بیش از حد. و احساسی ها فکر میکنن متفکرها اینطور هستن: سرد، بی احساس، بی عاطفه و سنگ دل. دوستان عزیز، میبینید که چقدر دونستن این مطالب در نوشتن رمان و خلق یک شخصیت به شما کمک میکنه. همین الان توی زندگی روزمرمون هم ما با آدم های این چنینی مواجه هستیم و همینطور که آمار نشون داد تعداد ما برابره، 50-50 است. یعنی نصف جامعه متفکر هستن و نصف جامعه احساسی هستن. و از اونجایی که کشورهای شرقی از جمله ایران و افغانستان یک رویکرد مرد سالارانه داره، اغلب خانوم ها احساسی هستند و اغلب آقایون متفکر. این نقشیه که جامعه مرد سالار به ما میده. ممنون که با من همراه بودین. تا جلسه آینده همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته انیس تنهایی رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نوبت رسیده به پخش برنامه مخصوص اطفال عزیز که در این لحظه تقدیمشان میکنیم. شاپرک.
خدای مهربان، با نام تو آغاز می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام 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 نازنینا، سلام بر روی ماهتان، سلام به دلهای مهربانتان، سلامهای گرم ما تقدیم به شما از برنامه شاپر است. خوش آمدین، صفا آوردین، ما در کنار شما بسیار خوش هستیم، ما با شما لحظات شادی داریم. پس نازنینا، برنامه خودتانه که مدتش 15 دقیقه است، حتما خوب خوب بشنوین، امیدواریم که لذت ببرین. خدای عزیز و مهربانه، برنامه خودتانم با پیامکایتان مقبول تر بسازیم. شماره پیامک ما رو میدانین؟ خب خیر است، اگه نمیدانین من ده همه اول برنامه برتان میگم. 3-3-0-8-2-2-6 ای شماره پیامکگیر ما برای طفلای نازیست که در شهرهای مختلف ایران زندگی میکنن، مثل مشهد، تهران، کرج یا هر جای دیگه. اما طفلای قندی که در داخل افغانستان هستن ای شماره ماست: 07-9-4-7-1-7-1-4-4. ما منتظریم. خب امروز وقت قصه است. طفلای قندی که قصه را خوش دارن پیشتر بیاین و با دقت گوش کنن که اینالی خاله جان قصه گو قصه را شروع میکنن. اما قبل از او من میره برتان بگویم که دوستای عزیزم، ما گاهی نعمتهایی داریم که از اونا غافل هستیم و حتی فکر میکنیم که این نعمتها زیاد خوب و جالب نیستن. موش قصه ما فکر میکنه که اگه کلان تر باشه، اگه قوی تر باشه. خب ادامهش خودتان بشنوید.
آقا چه قصه قصه نونو منید و بسته، یه قصه یه درسته ندسته باشه قصه. آقا چه قصه قصه
قنده خاله. سلام، خوب هستین؟ جانکتان جور است؟ منتظر قصه امروز هستین؟ بسیار خوب، معطلتان نمی کنم و قصه امروز تقدیمتان می کنم. قصه امروز ما با یک موش ریزه شروع می شه که در یک سوراخ ریزه زندگی می کنه. موش قصه ما تا به حال هیچ موش دیگه ای را ندیده بوده و نمی دانست که چی حیوان است و برش چی میگن. اما از یک چیزی کاملا مطمئن بود. بشنوین خودتان.
هی تشویش نکن، تو که قرار نیست همیشه در این سوراخ ریزه زندگی کنی. من که الان میشم یک حیوان کلان و شجاع که هر کاری رو میتونه انجام بده. اگه قسم شوام، اگه کلان شوام، میتونم با صدای بلند خنده کنم. من میدونم آخر یک حیوان کلان خواد شدم. اما خب تو کی باید در این لانه زندگی کنم؟ نه این قسمی نمیشه، باید برم، باید حرکت کنم. چرا تو هنوز به فکرم نرسیده بود که باید حرکت کنم؟ از همین امشب حرکت میکنم. نه شو که نه، خلاقم میشم. امشب وسایل خود ور میدارم، بخش سبا صبح وقت حرکت میکنم.
از راه رسید، موش قصه ما وسایل خود برداشت و حرکت کرد. رفت و رفت و رفت. البته او قدر زیاد راه نرفت، ولی چون ریزه بود و قدماش کوتاه، موشی فکر میکرد که خیلی زیاد راه رفته. نزدیکترین جایی که موشی رسید یک باغ وحش بود. در باغ وحش حیوانات بزرگی زندگی میکردن. موشی اول از همه شیر در قفس دید. با خودش فکر کرد که عجب حیوان کلانی است، پس شاید من هم شیر هستم. بنابراین از بین میله های قفس تیر شد و رفت پیش شیر.
سلام
خوب هستی؟
صدای چی هست؟
من گیتارم. هی گیتارم پایین من رو سرکو.
آها چی شده ریزگک؟ کاری داشت؟